بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اولین بحثی که در کتاب نکاح داشتیم بحث درباره استحباب نکاح بود. مقدمه این بحث را دیروز بیان کردیم و بعد گفتیم در اینجا چند مطلب مونده است که باید توضیح کافی در اون داد. اول دلیل استحباب نکاح به چه دلیل مستحب است؟ معمولا بزرگان فقها به ادله ثلاثه ادعی استناد جستند. کتاب الله و سنه و الاجماع. و اما از کتاب الله از همه واضح تر آیه 32 سوره نور: و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. این آیه اگر شکافته شود میبینیم تأکیدات مهمی دارد. اول این است که نمیگه ونکهو، میگه انکهو، نمیگه نکاح کنی، میگه وسائل نکاح، ایاما، عزاب، اونهایی که ازدواج نکردن وسائلش رو فرا هم کنی. انکهو داره، انکهو نداره. باب افعال نه ثلاثی مجرد. وقتی مخاطب همه مردم هستن و همه را موظف می کند به اینکه مقدمات نکاح افراد غیر متزوج رو فراهم کنن، این نشان میده مسئله خیلی مهمه. مسائل فردی میگن برید این کار انجام بدید، اما این چقدر مهم است که از همه کمک خواسته شده برای اینکه افراد غیر متزوج نکاح کنن. مخاطب همه مسلمین و این نشان میدن یه وظیفه فردی هم نیه، وظیفه جمعیه. جامعه باید مقدمات لازم رو برای نکاح این قبیل اشخاص فراهم کنه. و این تعبیر رو یا قلیل النظیره یا عدیم النظیره، این تعبیر یا خیلی شبیهش کم است در فقه یا اصلا نیست، که به جای امر به اصل مطلب به دیگران امر کنند شما مقدمات رو فراهم کنید. کمتر جایی داریم یه همچین تعبیری به این روشن. فبناً علی ذلک، این خود تأکیدی است برای این امر. تأکید دیگری که دارد این است، میگه منحصر نیست به مردان و زنان حر، کنیزها و بردگانتون را هم مقدمات نکاحشون فراهم کنید. و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. عباد و اماع را هم میگه. مسئله به قدری مهم است که هیچ کس از آن مستثنا نیست، حتی عباد و امایی که خیلی به حساب نمی آمدن. باز تأکید دیگری که در این حدیث است، در این آیه است، این است که میگه مانع تراشی هم نکنید. اگر فقیرن از فقر نهراسید، نترسید. خداوند قول داده اینها رو یغنیهم الله من فضله، اینها رو بی نیاز میکنه. میدانیم مهمترین مانع راه نکاح همین مانع فقره. اولا مردم مأمور میکنه که همه کمک کنید، ثانیا اگر هم اینا فقیر بودن کمک کافی هم نشد، نهراسید، نترسید، به میدان اون بروید. خدا هم قول داده است یغنیهم الله من فضله. خب این آیه تأکیدات فراوانی رو نسبت به مسئله نکاح میرسونه و امرم ظاهرش وجوبه، ولی از خارج قرینه داریم بر این که این کار واجب نیست، بلکه این کار مستحبه. این از آیات، همین یکی کافیه ولو منحصر به این آیه هم نیست. کمی حوصله کنید، در این قلت و قلت امروز میرسیم به این بحث. خب و اما روایات هم در این زمینه داریم. روایتی از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه است که حدیث 3 باب 12 است. حدیث 3 باب 12 از ابواب مقدمات نکاح، از جلد 8 جلد 14 وسائل، جلد 14 ابواب مقدمات نکاح، باب 12 حدیث 3. عن موسی بن جعفر علیهم السلام 3 یستظلون بظل عرش الله یوم القیامه، 3 یستظلون بظل عرش الله یوم القیامه، 3 گروه هم که در روز قیامت در سایه عرش خدا قرار دارند. یوم لا ظل الا ظله، در آن روزی که هیچ سایه جز سایه خدا نیست. اعتمادم داره زمینش به عرش برگرده. در اون روزی که سایه جز سایه عرش خدا نیست. یوم لا ظل الا ظله، زمین یا به خدا یا به عرش خدا برمیگرده، فرق نمیکنه. رجل زوج اخاه المسلم، رجل زوج اخاه المسلم، کسی که مقدمات تزویج برادر مسلمانشو فراهم کنه. او اخدمهو دو اعتمال داره، یکی خدمت کنه برادر مسلمان، یکی خادمی برش انتخاب کنه. شخصی مریض، بیمار، پیر، ناتوان، از کار افتاده است، معلول، قطع نخواه، خادمی میخواد. کسی خادمی برای او تهیه کند روز قیامت که سایه جز سایه خدا و عرش خدا نیست، در سایه عرش پروردگار قرار میگیره. او کتم له سرا، او کتم له سرا، یا اسرار برادر مسلمانش رو که با آبروی او پیوند دارد حفظ کنند. احادیث زیادی همچون در گذشته و حال در گذشته هم خوندیم راجع به استحباب، دیگه از سنت روایات رو تکرار نمی کنیم. در آینده هم روایات دیگری هم میاد که برای استدلال به سنت مجموع این روایات کافی است. من شماره چند تا باب از ابواب کتاب وسائل میدم، در این ابواب الا ماشاءالله حدیث پیدا میکنید در استحباب نکاح. ابواب یادداشت کنید، یکی باب یک که عنوان باب استحباب نکاحه، در اونجا 15 حدیثه. یکی باب دوه که عنوان باب کراهت عزوبت، عزب بودن و ازدواج نکردن کراهت داره، اونم 9 حدیث داره، 9 احادیث 9 تا. باب دهمه در باب عنوان باب کراهت ترک تزویج، مخافت الایله، کراهت و ترک تزویج، مخافت الایله، از ترس فقر ازدواج رو ترک نکنی. این 3 باب. در اینجا هم 4 تا حدیث داره، 4 احادیث. باب 11 است، عنوان باب استحباب و تزویج، ولو عند الحاجة والفقر، اینم 5 حدیث داره. باب 12 عنوان باب استحباب و سعی، استحباب و سعی فی تزویج و شفاعت فیه، شفاعت در تزویج یعنی چه؟ کمک کنید به خواستگاری کردن که جوش بخورد این دو خانواده به یک دیگر، جوش بخورند و نگرانی ها و ترس و وحشت هایی که دارند از یک دیگر به کنار برود، آماده وصلت با هم بشوند. این هم 6 تا حدیث داره. بنابراین باب 1 و باب 2 و باب 10 و باب 11 و باب 12 در این 5 باب احادیث زیادی است، یا به دلالت مطابقی یا به دلالت التزامی و تزمنی از آن استفاده می شود استحباب تزویج را، و مجموع این روایات تقریبا متواتر هم میشه، در سرحد تواتر خواهد بود. خب اینم از سنت، اون کتاب اونم سنت. سوال میکنن آیه امر به انکاح شده بود، ما گفتیم به دلالت التزامی به طریق اولا استحباب تزویج استفاده میشه. وقتی به دیگران میگیم مقدمات فراهم کنید، معلوم بیدین مدرسه بسازی، معلوم بیدین مقدمات فراهم کنید، معلوم میشه تحصیل علم کار بسیار خوبیه که حتی تهیه مقدمات چند مأمور به شده، از مردم کمک خواستن برای این کار. این دلالت داره به اوفل بیان، به قیاس الاولویه دلالت داره بر استحباب خود نکاح. پس آیه داریم، روایات هم متضافر یا متواتر است، و اجماع هم که سابقا نقل کردیم، اجماع محصد و منقول و فلان و اینها ادعا شده در این مسئله، و واقعا مسئله اجماعیه، بلکه دیروز گفتیم لایبد از ضروریات دین بوده باشد که هر مسلمانی ولو عوام میدانند که ازدواج کردن از نظر اسلام کار خوبی و مطلوب و مرغوبی هست. و اما دیروز عرض کردیم آیون به دلیل عقل اینجا استفاده نکردن، در حالی که به دلیل عقل هم میشود استناد کرد برای اینکه مصالح زیادی در نکاح هست که عقل اونها رو درک میکنه. امروز هم میریم سراغش انشاءالله. و هم مفاسد زیادی در طرح نکاح، ترک نکاح هست. عقل وقتی اون همه مفاسد رو در فعل نکاح و اون همه مصالح رو در نکاح و اون همه مفاسد رو در ترک نکاح ببیند، به عنوان یکی از مستقلات عقلیه حکم می کند به استحباب، به مطلوبیت نکاح. و کل ما حکم به العقل حکم به شر. خب این امر اول، استحباب و به ادله اربعه جمع و جور ثابت کردیم دیگه، خیلی هم طول ندادیم چون مسئله از واضحاته. بعضی وقتا واجبه، بعضی وقتا مستحبه، اجازه بدید میرسیم به این. و اما مطلب دومی که از اون امور خمسه داریم، فلسفه استحباب نکاح و مصالح فردیه و اجتماعی اونه که مستفاد از نصوص، از آیات و روایات، ساخته ذهن ما نیست، بلکه چیزی است که در احادیث به آن اشاره شده یا در آیات به آن اشاره شده است. ما در باب فلسفه و مصالح فردی و اجتماعی 5 نکته رو نوشتیم اینجا. نکته اول، فلسفه اول، شکی نیست که طریق صحیح حفظ نفس نسل بشر نکاحه. و می دانیم حفظ نسل مطلوب شارع مقدس و مطلوب همه عقلاست. نسل بشر باید منقرض نشود. هم شارع مقدس اهتمامی به این امر دارد و هم تمام عقلای جهان میگن کاری باید کرد که نسل بشر منقرض نشه. حتی نسل حیوانات هم میگن منقرض نشه، نسل درندگان هم میگن منقرض نشه، برای اینکه یه مصالحی بوده خداوند اینها را آفریده، بی حساب نبوده. نسل گیاهان هم منقرض نشه تا چه رسد به نسل بشر. و بهترین راه برای حفظ نسل نکاحه، راه دیگری غیر از این نداره. شاهدش هم از روایات که فقط به ذهن خودمون قناعت نکرده باشیم، حدیث مشهور تناکهو تناسلو فینی اباهی بکم الامم ولو به سقط. تناکهو تناسلو فینی اباهی بکم الامم ولو به سقط. ما دنبال این حدیث افتادیم که ببینیم این حدیث رو در منابع خودمون میتونیم پیدا کنیم. در بحال نداره، از سفارش کردیم از کامپیوتر کمک بگیرن در مجموعه مجلات بهار، تناکهو تناسلو فینی اباهی بکن امم نیست. ولی در بهار این جمله هست، تناکهو تکسرو، نکاح کنید زیاد بشید. تناکهو تکسرو، زیدش هم فینی اباهی بکن امم ظاهرن داره. این در جلد 17 بهار صفحه 259، جلد 17 بهار، بله صفحه 259. در وسائلم یه تعبیرات قریب الافق به این حدیث، نه این حدیث، که حالا من مضمونش خدمتون عرض میکنم. بله در باب 17 از مقدمات نکاح، کسی وسائل اینجا داره؟ نیاوردید وسائل ها؟ بسیار، روزهای اول هنوز خیلی به رسمیت نشناخته ایمان میشه. بسیار خوب، در باب 17 تعبیری داری قریبه ای 17 از مقدمات. در باب 2 ببخشید در باب 1 حدیث 2 شبیه ایده تناکهو تکسرو امثال این تعبیره. من گفتم شاید اینجا اجازه بدید بخونم حدیث 2 باب 1 رو، قریب الافقه، اما این حدیث نیست. عبارت اینه: ان رسول الله، تکرار میکنم حدیث 2 باب 1 از باب مقدمات نکاح، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال تزوجوا فانی مکاسر بكم الامم غدا فی القیامه، فانی مکاسر بكم الامم غدا یوم القیامه. نه مضمون همون تناکه و تناسلوه، اما به عبارت دیگری هست. بعد در زیل حدیث هم داره حتی سقط، کسی هم که ساقط می شود اون ساقط به فرمان خدا بزرگ می شود و بر در بهش می ایستد و در انتظار پدر و مادره. تنها جایی که حدیث تناکهو تناسلو پیدا شد در مستدرک وسائله که تناکهو تناسلو به همه عبارت داره، جلد 14. این مستدرک در همون سایه وسائل پیش میره. وسائل نکاحش جلد 14 است، مستدرک هم نکاحش جلد 14 است، جلد 14 صفحه 153. اونجا تناکهو تناسلو داره. به هر حال در احادیث هم وارد شده است که نکاح فلسفش تناسله، تکاثره، افزایش نسل، جلو انقراض نسل بشر گرفتنه. منظورم از این حدیث این بود که این حدیث میگه فلسفه نکاح این است که جلو این گرفته بشه. بلکه این بلکه هم دقت کنید، اگر روزی خوف انقراض نسل انسان برود به علل بیماری های زیادی بشود و عده زیادی بر اثر حوادث طبیعی، بیماری ها، مرگ ها، خدا مثال حوادث، می‌بینیم بشر کم کم می‌سته که می‌خواد منقرض بشه، اینجا نکاح واجب میشه. اگر در حال عادی مستحبه، در اینجا واجب میشه. حتی این حتی رو دقت کنید و روش هم فکر کنید، راهش هم پیدا کنید، به مسئولین هم که دستون میرسد بگید، حتی در اون جایی که بینیم موازنه جمعیت به ضرر اسلام و به نفع کفار به هم میخوره، اونجا نکاح کردن ممکنه واجب هم باشه. مثلا در مناطق تحت اشغال اسرائیل، اونا اگر شروع کردن به افزایش جمعیت از این طرف اون طرف دنیا یا افزایش نسل، مسلمین نباید اونجا جلوی افزایش نسل رو بگیرن. موازنه جمعیت به زیان مسلمین و هم نخور و همچنین به زیان مکتب اهل بیت. الان ما یه مشکل بزرگی داریم که گفتم این رو متوجهش باشید و باید روش کار کرد. در مرزهای کشورمون میدونید که مملکت ما مثل یه جزیره ایست، وسطش همه شیعه هستن، اطرافش غالبا اهل سنت. خیلی خوب، برادران اهل سنت با ما اونها همزیستی خواهیم داشت، اونهایی که دشمنی نداشت باشن، عداوتی نداشته باشن، راهای وهابی ها رو نرن. ولی به اونها توصیه شده است که هرچی میتونید افزایش جمعیت داشته باشید. از این طرف ما هم داریم به اونا توصیه میکنیم که جلوی جمعیت زیاد رو بگیرید. دو فرزند کافیه، یک فرزند بهتره، از این قبیل شعارها. ممکن این شعارها یه جا خوب باشه، میگم الان، اما اون جایی که موازنه رو داره به هم میزنه، میگن بعضی جاها کم کم جمعیت اهل سنت نسبت به جمعیت شیعه داره افزایش پیدا میکنه، اینا تحت شعا واقع میشن. این موازنه اگر به هم بخوره، نه تنها جلو افزایش نسل گرفتن جایز نیست، بلکه شاید واجب هم باشه. گاهی در مقابل کفار مثل اسرائیل هستیم، گاهی هم در مقابل بعضی از مذاهب اسلامی برو باشه، اما ما راضی نمیشویم مملکت اسلامی موازنه این جمعیت به ضرر شیعه به هم بخوره، نباید بخوره. خب پس معلوم شد که تناکه یه فلسفش تناسل و تکاسل جمعیت و بعضی جهان به صورت واجب در میاد. انقال سالی که ایشون کردن، ما میبینیم قالب عقلای امروز و خبرا و اهل خبره از غیر مسلمین بلکه من المسلمی، اینها میگن تحدید نسل و کنترل جمعیت در عصر ما واجب و لازمه و الا سبب افزایش فقر، جهل، بیماری و وابستگی میشه. اگر ما جمعیتمون در یه حد معقولی محدود نکنیم، جوابگوی مدارس اینها نیستیم، پس اینها جاهل میشن. جوابگوی درمان اینها و بیمارستانهای اینها نیستیم، پس بیماری افزایش پیدا میکنه. جوابگوی تغذیه و مسائل اقتصادی اینها نیستیم، پس موجب فقر میشود. بسیاری از عقلای دنیا و خبرای دنیا و اهل اطلاع و مسلمین و غیر مسلمین معتقد به کنترل موالید شدن در عصر ما و الا فشل حاصل می شود. و خیال نکنید یه دامی سر راه ما هم پهن کردن، خودشون هم عمل کردن. در کشورهای اروپایی غالباً جمعیت ثابته، گاهی سیر نزولی هم داره از جاها، یعنی به اصطلاح افزایش معکوس داره کم میشه جمعیت. خودشون هم این کار کردن. توجه نکردی؟ ما گفتیم یکی از فلسفه های نکاح، ما اون یکی داریم صحبت می‌کنیم، بقیه فلسفه ها رو نمیگیم. رو این یکی که فلسفه نکاح تکاسل جمعیته، افزایشه. خب این انقلت به اون میخوره که این فلسفه در اصل ما نیست. بقیه هاشو بگید قبول، اما این یکی نه. اون چهار تا دیگه بله، این یکی نه. چرا؟ به علت اینکه ما نیازی به این حرف فعلا نداریم. به قول بعضی ها میگن این مسئله دیگه در اسماء احتیاج به سفارش نداره، میگن بعضی چیزا سفارش لازم نداره، این هم احتیاج به سفارش نداره. افزای جمعیت به اندازه کافی جمعیت هست، وقت این با اون کلامی که پیغمبر مباهات میکنه، حتی به سقط، به سقط هم داره مباهات میکنه، چی تو با اون میسازه؟ جواب ما یه جواب اجمالی دو سه خطی اینجا دادیم و شرح این مفصله، یکی دو روز اصلا تمام درس ما رو شاید اشغال بکنیم، میرسیم سر جاش میگیم انشاءالله. اما جواب اجمالی این است که اون چه درباره استحباب نکاح و افزایش نسل و حفظ نسل گفتیم و مباهات پیغمبر به جمعیت مسلمین ولو به سقط، این یه اصل یه قانونه، هر قانونی یه استثناءاتی هم داره، ممکن در یه شرایطی ما ناچار بشیم این قانون یه استثناء بزنیم. مسئله تحدید نسل یه استثناء است، مال یه شرایط خاصه، ما هم در بعضی از شرایط میگیم مال یه قیود خاصه ای هست. هرگز وجود استثناء منافات با کبرای کلیه نداره. ما میگیم غیبت حرامه، این یه اصل، اما یه جاهای غیبت هم واجب میشه به عنوان نهی از منکر، در جواب مشورت شخص مستشیر برای از بین بردن بدعتها گاهی غیبت واجب میشه. وجوب یا جواز یا استحباب غیبت منافات نداره که غیبت به عنوان یه اصل حرامه، ولی مستثنیاتی هم داره. دروغ هم اصل این است که حرامه، ولی دروغ بعضی جال اصلاح ذات البینه و علل دیگری نه تنها حرام نیست، گاهی لازم هم میشه، واجب هم میشه. بنابراین اون چه در عصر ما هست ویژگی این زمانه، ممکنه یه زمان دیگه برسه ما بگیم آقا این رو برداری، نه خیر، کسانی که فرزند بیشتر دارن جایزشون بدید، تشویقشون بکنی، ممکن هم اینطور بشه. فعلاهازا این یک استثناءه و استثناء منافات با قاعده کلیه نداره و این استثناء حدودی داره، شرایطی داره، قیودی داره که انشاءالله ستعت الاشارت و الیه مفصلا. خب این فلسفه اولا بود. و اما دومین نکته این است که ان نکاحو سببون لحفظ تقوا، کار به حفظ نسل انسان نداری، نکاح سبب حفظ تقوا و عفاف و اجتناب از بسیاری از کبائر، کبائری مثل زنا، لواط، مساحقه، استمنا و یه چیزای جنبی غیر از اینها. خیلی از کبائر است که اگر نکاح انجام نشود ممکنه بشه اقل و قلیلی از مردم ممکن تمام عمرشون نکاح نکنن و یه گناه هم نکنن، خیلی کم، اوحدی من الناس باشی، کی باشد که حتی یه نگاه به نامحرم هم نکنه، در تمام عمرش نگاه نکرده، نگاه به یه زن جوان زیبا هم حتی نکنه، خیلی نادره. فعلا هازا برای حفظ عفاف و محافظه تقوا و اجتناب از کبائر باید این داد. شاهدش هم از احادیث که از خودمون نگفته باشیم، همون حدیثی بود که تازه خوندیم، حدیث 11 باب 1، 11 باب 1 عبارت این: عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من تزوج احرز نصف دینه، من تزوج احرز نصف دینه. یه حدیثه. حدیث 12 کلینی زیلی بهش نقل کرده، فلیتق الله فی النصف الاخر، یه حدیث 12. حدیث 13 صدوق نقل کرده، فلیتق الله فی النصف الباقی، حالا فی النصف آخر یا فی المثل الباقی یا در بعضی از احادیث این ذیلم نداره. کسی که تزویج کنه نصف دینش رو حفظ کرده. من دیروز یه نکته گفتم، انشالله اون یادتون نره، نکته مهمیست. شاید این تعبیر به نصف به خاطر این است که قوت و قدرت غریزه جنسی انسان معادل است با تمام امیال و خواسته ها و غرایز دیگر او، که اگر ازدواج کند و این غریزه جنسی از طریق صحیح و مشروع اشباع شود، نصف گناهانو جلوگیری کرده و نصف دینش حفظ شده است. ما اینایی که دیم همش نصف دینه، توجه داری؟ این روایات متعددی هست که همش نصف دین میگه. حدیث 11 12 13 هر کدام از اینها یه تکیش داشت. خب سوم را هم من عرض کنم و تمامش کنیم، چهارم پنجم میمانه. نکاح سبب سلامت جسم و روح انسان، هم جسم انسان هم روح انسان به واسطه نکاح سالم میشه. و به تعبیر دیگر کسانی که ترک ازدواج بکنن گرفتار بیماری های مختلف روانی و جسمانی میشوند. دلیلش هم واضحه. خداوند طبیعت انسان رو به این چنین آفریده است که باید ازدواج کنه. اگر از مسیر این طبیعت منحرف بشیم، نه اینجا، هر کجا از مسیر صحیح طبیعت انسان منحرف بشود، طبیعتی که خدا آفریده، باعث عکس العمل هایی میشه. هر غریزه ای سرکوب بشود عکس العمل در وجود انسان داره، هم عکس العمل جسمانی ممکنه داشته باشه، هم عکس العمل روحانی داشته باشه. و ایو غریزت این اقرا من الغریزت الجنسیه، بیاد اینو سرکوبش بکنه، این درست نی. یکی از اشکالات ما به مسیحیت این است که اونها پاپ و تمام کشیش ها موظفن ازدواجو ترک کنن. کاتولیک ها ازدواج حرام میدونن برای روحانیت مسیح. پروتستان ها ازدواج جائز میدونن و نقل میکنن به واسطه همین ترک ازدواج در اون دیرهایی که تارکان دنیا زندگی میکنن گاهی فجایع عجیبی بین راهبین و راهبات پیدا میشه که از همین ترک ازدواج اینها سرچشمه گرفته است. دلیلش از آیه قرآن نخوندم، فردا انشاءالله الرحمن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و آله.